انفجار زندگی اون جاده های سرده جهون به داز برو بگی دنیا بشه با سرده دنیا بشه با سرده
جردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان
با نام و یاد خدا هموطنان عزیزم مردم ایران سلام شبتون بخیر خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه امشب تحولات منطقه روز به روز پیچیده تر می شود از سوی کاهش تنش و از سوی دیگر افزایش تنش
اما اونچه که ما شاهدش هستیم اینه که گستره جنگ پرهام داره تغییر میکنه و هر چقدر که میگذره کشورهای بیشتری در منطقه خواه ناخواه به کام این جنگ دارن کشیده میشن
از طرفی حملات کوچک و از طرفی حملاتی با ابعاد وسیع تر برخی میگویند به سمت توافق نامه نزدیک میشویم و برخی میگویند به سمت آتش بزرگتر
دور تازه حملات آمریکا و ایران پس از توقف چند روزه ایران میگوید در زنجان 3 عضو سپاه کشته شدند در قشم 3 عضو یک خانواده غیر نظامی
برادرم آوردم از زیر آوار بیرون سری دویدم گفتم کمک کمک
همه چیز منطقه در حاله ای از ابهام است اما آخرین خبرها از کاخ سفید این است که ظاهراً رئیس سنتکام طرح جدیدی روی میز ترامپ گذاشته است برای یک حمله شدیدتر ظاهراً ترامپ عصبانی است
شبکه NBC هم پرداخته به این که در این نشستی که آقای ترامپ با مقام های امنیتی، فرماندار نظامی، وزرای مربوطه داشته بسیار خشمگین بوده از اینکه هیچ کدوم از گزینه‌هایی که در برابرش هست نمیتونه به شاید نتواند اهداف آمریکا رو تامین کنه و پایان بده به این درگیری به خصوص در 100 روزی انتخابات کنگره آمریکا هست
آنها عملیات موفقی نداشتند نکته مهم اینجاست که آمریکا در جنگ 40 روزه بیشترین حملات را با وسیعی ترین شکل ممکن انجام داده است اما به نتیجه دلخواه خود نرسیده
الان گزارشی وال استریت ژورنال منتشر کرده که میگه براد کوپر طرحی به دونالد ترامپ ارائه کرده گفته که بین 10 تا 14 روز بمباران شدید ایران میتونه برنامه هسته‌ای برنامه عزمخان موشکی ایران رو فلج بکنه آیا واقعا چنین 40 روز بمباران اسرائیل و آمریکا با همدیگه زدند و برنامه موشکی ایران و پهپادیش نابود نشد آیا چنین چیزی واقعا ممکنه که در 10 تا 12 روز این کارو بکنن
سوال مهم این است که چطور می‌خواهد با یک حمله کوتاه با زمان کمتر موفقیت بیشتری به دست بیاورد. بیشتر کارشناسان معتقدند نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد.
در نهایت من چندان نزدیک به واقعیت نمی‌بینم که باز هم دور تازه‌ای از حملات بتونه اتفاقی رو رقم بزنه که تا به حال نتونستن در واقع رقم بزنن.
همزمان آمریکا معتقد است که باید دیگر بازیگران هم وارد تنش شوند. ائتلاف جدیدی که عربستان سعودی آن را شروع کرده، آیا به معنای افزایش تنش و گسترش جنگ خواهد بود؟
در ادامه افزایش تنش در دریای سرخ و حملات به کشتی‌ها، عربستان سعودی میزبان نشست بررسی تشکیل یک اتحاد دفاعی دریایی چند ملیتی شده. وزارت دفاع عربستان گفته 14 کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، قطر، بحرین، کویت، اردن و یمن حمایتشون رو از این طرح اعلام کردن. به گفته ریاض هدف این ائتلاف مقابله با تهدیدهای مشترک دریایی
این خبر در دو سه روز گذشته در رسانه‌های جهان به آن پرداخته شد به ویژه اینکه وزیر دفاع عربستان هم به آمریکا رفت
روز گذشته هم وزیر دفاع عربستان سعودی به اینجا آمده بود فرداد با آقای ونس ماون آقای ترامپ دیدار کرد و ساعتی بعد با خود آقای ترامپ اینجا در کاخ سفید دیدار کرد که خیلی این سطح از دیدار بین وزیر دفاع کشور و رئیس جمهوری آمریکا معمول نیست و خب 24 ساعت کمتر بعد از اون دیدار هست که ما الان داریم راجع به این ائتلاف دریایی میشنویم. قطعا ایالات متحده پشت این ائتلاف هست و کشورهایی که عضو شدن همگی با یک هماهنگی عضو شدن، هماهنگی با ایالات متحده.
هم با معاون اول ترامپ دیدار کرد و هم دقایقی با خود ترامپ.
همزمان وزیر دفاع عربستان هم در حین این افزایش تنش‌ها به آمریکا سفر کرد.
این سفر چند ساعته خالد بن سلمان برادر محمد بن سلمان بود که پیامی از آقای بن سلمان آورده، با آقای جی دی ونس دیدار داشته. خود آقای ترامپ هم موقتاً چند دقیقه آمده در این جلسه صحبت کرده با معاون با وزیر دفاع عربستان.
اما تقریبا اکثر کارشناسان معتقدند که عربستان نه تمایل آن را دارد و نه توان آن را که یک جنگ گسترده تر در منطقه را شروع کند. آنها دنبال قدرت نمایی در فضای سیاسی هستند.
عربستان سعودی میگن حدود 5% اقتصادش در 3 ماه گذشته فقط کوچکتر شده، 24% از میزان صادرات نفتش کوچک شده و این کشوری هست که نصف اقتصادش به صادرات نفت بستگی داره.
اما چرا عربستان ظاهراً ضربه شدیدی خورده و درآمدش به شدت کاهش یافته است؟ آنها راه گریز تنگه هرمز و باب المندب را برای فروش نفت داشتند. هر دوی آنها تقریباً بسته شده است. حتی برای کانال سوئز هم دردسرهای ایجاد شده. ماجرای کانال سوئز هم در نوع خودش جالب است. پهپادهایی که به یک کشتی آمریکایی برخوردند و آن را منفجر کردند. خبر تایید شد و مثل بمب در فضای رسانه‌ای منتشر شد.
در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقامات ایرانی نوشته حمله پهپادی دیشب به مصر با هدف نشان دادن توانایی جمهوری اسلامی در اخلال بازار انرژی انجام شده.
برخی رسانه‌های آمریکایی خوشحال شدند و آن را مانور خبری دادند تا بگویند که ایران می‌خواهد آتش افروزی کند تا به این وسیله فضای سیاسی را علیه ایران کنند. اما واکنش وزیر خارجه ایران جالب بود. ما این کار را نکردیم و با کشور مصر برادرانه رفتار خواهیم کرد. نکته آن است که دست اسرائیل در پشت ماجراست.
ما امروز دولت مصر اعلام کرده که یک کشتی که حامل گاز مایع یا همون LNG بوده که شرکت آمریکایی بوده هدف قرار گرفته.
هنوز مشخص نیستش که چه گروه یا گروه‌هایی پشت این حمله است دقیقاً، یعنی هنوز هیچ گروهی این رو به عهده نگرفته.
این توییت عراقچی دوباره تأکید می‌کند که باید نگران رفتار اسرائیلی‌ها باشیم. شبیه همین صحبت را آقای عراقچی درباره اوکراین هم گفته بود. یادتان هست وقتی که اوکراینی‌ها به کشتی تجاری ایران در دریای خزر حمله کردند، آقای عراقچی گفت این اسرائیل است که اوکراین را می‌خواهد وارد این بازی بزرگتر کند. البته همه می‌دانیم که اوکراین اگر توان حمله دارد باید در خاک روسیه انجام دهد، چون موفقیت آنجا معنا می‌شود و نه در خاک ایران.
در شرایطی اوکراین در حال حاضر این توانایی رو داره که عمق خاک روسیه رو مورد هدف قرار بده، اماکن و نقاطی رو که از نظر راهبردی اهمیت قابل توجه تری رو دارند رو مورد هدف قرار بده. تصور نمی کنم اون کشتی از نظر استراتژیک خیلی میتونسته اهمیت داشته باشه برای اوکراین و از نظر اهداف نظامی.
آن بازی زلنسکی به سرعت فروکش کرد. در داخل آمریکا اما اختلاف نظر همچنان هست بین طرفداران جنگ و مخالفان جنگ.
و مرز اونجا در کنگره بالاخره قانونگذاران به خصوص دموکرات‌ها برای دولت چالش کم ایجاد نکردند در این مدت، ولی به نظر میسه که در سنا این طرح توقف جنگ موفقیتی نداشت.
از سوی برخی سناتورها دوباره طرح محدودیت ترامپ در جنگ علیه ایران را به صحنه آوردند. شاید باورتان نشود اما این بار 13 است که این کار مطرح می شود. این بار هم رأی نیاورد.
همینطور 13 بار هست که اینجا فقط در مجلس سنا این قطعنامه رو به رأی گذاشتن. با این حال نتونستن تصویرش بکنن، به این جهت که 50 نفر باش مخالفت کردن و فقط 49 نفر بهش رأی موافق دادن. 3 از جمهوری خواه ریزش کردن و آقای فترمن دموکرات هم طبق روال ثابت علیه اون ایستاد. در نتیجه این قطعنامه تصویب نشد.
اینجا یک سناتور آمریکایی حرف جالبی میزند. او میخواهد که کشورهای دیگر خودشان مشکلاتشان را حل کنند.
به نظر من آمریکا توان ایران رو تا حد زیادی از بین برده و حالا وقت اونه که کشورهای خلیج فارس کارو تموم کنن و خودشون این مشکل رو حل و فصل کنن. نمیخوام آمریکا تا ابد نقش پلیس جهان رو ایفا کنه. کشورهای خلیج فارس خودشون مسئول رسیدگی به مشکلاتشون باید باشن.
اما سریع‌ترین اتفاقی که نباید از کنارش بگذریم و تقریبا همه رسانه‌ها به آن پرداختند این بود که ایران در این جنگ راهبرد خود را تغییر داده و آن حرکت به سمت جنگ تهاجمی است.
احتمالاً از چند زاویه مقام‌های ایرانی تصورشون و تصمیمشون این هست که با وجود اینکه آتش بس نسبی برقرار شده، هرچند نه به صورت رسمی، اما ترجیح میدن مجدداً دامنه تنش‌ها رو افزایش بدن که این رو میشه از دلایل مختلف مورد بررسی قرار داد. یکی احتمالاً میتونه این باشه که مقام‌های ایرانی تصور میکنن که نباید به صورت منفعلانه بذارن که طرف امریکایی باشه که زمان جنگ و زمان پایان جنگ رو تعیین کنه.
یک خواسته در افکار عمومی ایران ایجاد شده بود که اگر آتش با آمریکا شروع میشود و یا تمام میشود با خواست آمریکا نباشد.
هستش که در گذشته به نظر میرسید که جمهوری اسلامی بیشتر واکنشی عمل میکنه، یعنی ایالات متحده یا اسرائیل حمله میکنن و بعد ایران تلافی جویانه حمله به اهداف اونها میکنه. در این آخر هفته ما دیدیم که جمهوری اسلامی علارغم یک شرایط نقل قول فقط میکنم آتش بس حمله کرد به تاسیسات آمریکا در اردن و همطور به کشتی‌های تجاری در دریای عمان. آیا فکر میکنین دکترین سپاه تغییری کرده و حاضرن که ریسک رو بالاتر ببرن؟
به عبارتی ضربه آخر را آمریکا نزند و بگوید تمام شد و بعد ایران هم سکوت کند. خلاصش میشود اینکه ایران از حالت تدافعی به حالت تهاجمی وارد شود. این خواسته ظاهراً در دستور کار نظامیان است. ایران حالا قدرت خود را نشان داده با چند بار حمله به اردن و از بین بردن 3 تا F-35 در آشیانه خبرساز شد.
ایران هم در تلافی موشک‌هایی به سمت پایگاه‌های آمریکایی در اردن شلیک کرده. سپاه پاسداران همچنین در بیانیه‌ای حمله به کویت را تایید کرد.
به نظر میرسه که هر روز که میگذره تمرکز ایران بر اردن بیشتر و بیشتر میشه. یک بخشش بر میگرده احتمالاً به اینکه بخشی از جنگنده هایی که از اونجا پرواز میکنن عملاً در حملات به ایران نقش دارن. سپاه میگه دست کم 3، این ادعاییه که سپاه کرده در بیانیهش و گفته که دست کم 3 جنگنده F-35 رو منهدم کرده در آشیانشون در یکی از همین پایگاه ها در اردن.
نکته همین است، هیچ بندری امن نخواهد بود. اگر خاک ایران ناامن باشد و اگر جنگ هزینه دارد باید برای همه باشد. این پیامی بود که ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم به همه طرفهای حامی آمریکا داده است.
چالش های ایالات متحده رو در رهگیری موشک الان داره نشون میده. از سمتی زدن کویت هم اضافه شده و این الا کلنگی که روز گذشته روش صحبت کردیم بین آتش بس و بین جنگ، الان اومدیم به سمت جنگی که هم گسترده تر شده، بازیگران مختلفی رو درگیر خودش کرده.
بله، تقریبا تمام طرفداران دولت ترامپ متوجه شدند که ایران قدرت نظامیش توانسته بازی میدان را عوض کند. این موضوع کوچکی نیست. تحولات جهان در حال تغییر است و این جنگ نشانه های زیادی را ایجاد کرده که نشان می دهد تاریخ جنگ ها بعد از این متفاوت خواهد شد. ممنون و متشکرم که تا پایان گردونه با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم
چاه روی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی. به نام خدا. دوستان سلام، در آستانه اربعین حسینی دعوتید به شنیدن و چشیدن شور غزل‌های شنیدنی. اربعین تمرین کسب آمادگی برای دوران خوش ظهوره. در مسیر پیاده روی اربعین فضایی رو تنفس بکنیم که قرار با ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف جهانی و دائمی و همگیر بشه. موکه پا و خونه هایی که سخاوتمندانه از زائران پذیرایی میکنن، مرزها و خطکشی هایی که رنگ میبازن، دلهایی که با هم نرم و مهربون میشن، همه اینها ماکتی از جامعه جهانی مهدوی رو در مسیرهای پیاده روی اربعین پیاده میکنند. اربعین یعنی تداوم عاشورا. برای امام حسین علیه السلام اربعین میگیریم که بگیم یاران امام فقط 72 بزرگ مردی نبودند که روز عاشورا به شهادت رسیدند. ما هم یار امامیم.
حالا بحث اربعین پیش آمده، بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما. حالا شما ها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم. گرچه دوریم به یاد تو ساخن، گرچه دوریم به یاد تو ساخن. همه بنشینن دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام. شکوه کنن بگن یا سید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم نشد، وضع اینجوریست، تا یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی.
گرچه دوریم به یاد تو ساخن،
گرچه دوریم به یاد تو ساخن.
اربعین یعنی ماجرای کربلا در عاشورا خاتمه پیدا نمی کنه. این ماجرا همچنان ادامه داره و هر سال یاران تازه‌ای به قافله امام حسین علیه السلام افسوده می شه. اربعین فرصت اعلان عضویت در قافله یاران ابو عبدالله حسینه. این لطف خداست که هر که از کاروان عاشورا جا مانده فرصت داره برای همراهی با کاروان اربعین. دوستان و همراهان عزیز رادیو جوان، به پایان این برنامه از سری برنامه‌های غزل‌های شنیدنی رسیدیم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
روز که از یاد تو غافل بشویم، بنده جای دگر آتل و باطل بشویم. قسمت ما که نشد کرب و بلا آشورا، اربعین کاش به دیدار تو نائل بشویم. از محمدن تو دل من پر زده سمت حرم تو، آخه این دل دل ساده آرزو داره بیاد پای پیاده، آرزو داره بیاد پای پیاده. منو گریه سخت برام سخت صبوری، به خدا سخت برام سخت صبوری. در خون و قباب نرگس مستش بود، بر سینه نشسته دشمن پستش بود. وقتی که ز گودان برون آمد شم، خورشید به خون نشسته در دستش بود. سر به سرخه